أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون راجع به زکام هست. زکام یعنی سرماخوردگی است، بیماری سرماخوردگی است. در روایات ما می‌فرماید سرماخوردگی را درمان نکنید، زیرا سرماخوردگی خودش درمان است. درمان بیماری های سختتر و بدتر است، در حقیقت خودش درمان است. در روایات تعبیر میشه از سرماخوردگی به سرباز خداست، سربازان خداست. سربازان خدایی است که از انسان دفاع میکنند. بله، خداوند این را میفرسته روی منشأ بیماری ها، و منشأ بیماری ها را سرکوب می کند و نابود می کند. سرماخوردگی شدیداً در روایات ما نهی شده و می فرماید درمان نکنید. شاید این را می تونیم بگیم که خیلی از بیماری های سخت امروزی، مخصوصاً بیماری های ژنتیکی، معلول درمان سرماخوردگی است. بشر امروزی تحمل ندارد. همین که سرما میخورد سریع یا قرص سرماخوردگی مصرف میکنه. والحال این است که سرماخوردگی نباید درمان کرد، که اگر درمان کند مبتلا به بیماری های سخت‌تر میشن. و امروزه هم میبینیم مردم با چه بیماری های سختی مواجهند و به چه گرفتاری های و چه بلاهای سخت مبتلا میشن. این یکی از علتهاش همین رعایت نکردن سفارش پیامبر است که میفرماید سرماخوردگی را درمان نکنید، نهی شده. بله، در یه روایتی یه شخصی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درمان سرماخوردگی میپرسه، امام هم جواب میده، ولی فرماید که بعد از آنی که یه مدتی بگذره این دارو را استفاده کن، منتها اگر میتونی درمان نکنی درمان نکن. حتی در حالی که دارو را معرفی میکنن میفرمایند درمان نکنی سرماخوردگی را. در روایت و این امکنک الا تعالجه بشیء ففعل، اگر میتوانی و اگر ممکن است، برای شما ممکن باشه سرماخوردگی را درمان نکنی به چیزی، ففعل، فإن منافعه كثيره، زیرا منافع سرماخوردگی خیلی زیاد است. منافع سرماخوردگی زیاد است. روایات دیگر می‌فرماید منافعش این است که از بیماری‌های سخت‌تر جلوگیری می‌کند. این موادی است که در سر هست جمع میشه، اینا بیماری‌زاست. این رطوبتی است که در سر جمع میشه بیماری‌زاست. سبب ابتلا به جزام، سبب ابتلا به سکته مغزی، سبب ابتلا به انواع بیماری های ژنتیکی است. اینا را اگر درمان نکنه و این مواد به وسیله سرماخوردگی به شکل ترشح از بینی خارج بشه، برای انسان ایمنی است. و اما به طور کلی درمان سرماخوردگی، یک کاری، یک دارویی در روایات ما معرفی میشه که این دارو هم پیشگیری هم درمان سرماخوردگی و بیماری های دیگر، و اون داروی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، کسی که این دارو هر 10 روز یک بار یه مختصر از این دارو مصرف کند، هیچ وقت مبتلا به سرماخوردگی نمی شود، مبتلا به بیماری های دیگر هم نمی شود. و اون دارو اینه، یه ترکیب سگانه است، انشاءالله خواهیم خوند، الان هم عاجلا ترکیبش عرض میکنم. ترکیب سگانه است، مستکی و هلیله سیاه و شکر، ترکیب سگانه است از این ستا. البته این زمستانی داره، تابستانی هم داره. تابستانیش به جای مستکی رازیانه است، پس میشه رازیانه و هلیله سیاه و شکر است. خب داروی اصلیش همون داروی اول که ترکیب سگانه از مستکی. مستکی صمغ است، چیزی است که شبیه به کندر هست، منتها نرم هست، حالت آدامس نداره. وقتی آسیاب میشه نرم میشه، آدم وقتی میجوی خورده میشه نرم میشه، مثل کندر نیست که تبدیل به آدامس بشه، نرم است. حالت بالاخره چه کرم رنگ است و شفاف است، به نام مستکی، معروفه توی بازار به این نام. در فارسی بهش میگن مستکی، در عربی و در روایات گاهی بهش میگن مستکی، گاهی هم میگن الکرومی. الک یعنی آدامس، الکرومی. پس دو تا اسم داره در روایات، یکی مستکی و دیگری الکرومی. پس یه ترکیب سگانه است، مستکی و هلیله سیاه و شکر. البته شکرش شکر چقندرقند نباید باشه، شکر باید شکر نیشکر است، و اگر شکر قرمز باشه بهتر است. زمانی که این را آسیاب بکنید خیلی نرم آسیاب نکنید، اگر خیلی نرم آسیاب میشه اون اثر رو نداره، اثرش کمتر خواهد بود. اثر داره، منتها اثر کمتر خواهد دارد. این را میپاشند توی گلو، توی گلو میپاشند و بعد از اون 1 ساعت یا 2 ساعت آب و غذا نخورند. این باید در گلو بماند و کار خودشو بکند. جلو سرماخوردگی، گلو درد، آنفولانزا و کل این بیماری ها میگیره، جلوی ابتلای به این بیماری ها میگیره. میفرماید در روایت در ماه 3 مرتبه، یعنی 10 روز یک بار از این دارو استفاده کنید و این پیشگیری از کل بیماری هاست. روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه. امام کاظم مبتلا به بیماری شدند، طبیبان آمدن انواع داروهای عجیب و غریب برای ایشون نسخه کردند و معرفی کردند. امام کاظم فرمود چرا شرق و غرب میرید؟ چرا این همه دارو؟ اونی که ما میگیم انجام بدید. علیکم به هذا المستکی والهلی والهلیلج والسکر فی الشتاء، در زمستان، که خوده فی کل شهرین 3 مرات، در هر ماه 3 مرتبه، و فی الصیف تاخذ بدل المستکی رازیانج، یعنی رازیانه است، به جای مستکی رازیانه است. این دارو را استفاده کنید، این داروهایی که ما میگیم استفاده کنید. اگر ببینیم طبهای دیگر مانند طب سنتی شاید گیاهای بیشتری از طب اسلامی دارد و تنوع بیشتری داره، استفاده از انواع صفرای زهر و صفرای حیوانات، از حیوانات دریایی و حیوانات در زمینی در خشکی، اینها هنر نیست. امام میفرماید شرق و غرب نرید، اینی که ما میگیم عمل کنید، یعنی همون طب اسلامی عمل کنید، کار به طب سنتی و طب یونانی و امثال اینها نداشته باشید. این سفارش امام کاظم است. شاینه تذهبون، به کجاها میرید؟ اینی که ما میگیم عمل کنید. ما بالاخره اگر نهایتش این است که ببینیم داروهاشون مؤثره، غیر از این دیگه بیشتر از این نیست، ولی ایمن از عوارضش نیستیم. تا وقتی که چیزی از راه ائمه و از روایات ائمه به دست ما نرسیده، این ما ایمن نیستیم از عوارضش. ممکنه عوارضی بعد از 10 سال اثر میذاره، بعد از 5 سال اثر میذاره، ممکنه مدت ولی بعد از مدتی بالاخره عوارضی داشته باشد، یا مصرف طولانی او عوارضی داشته باشد. مثل طب شیمیایی امروزی، طب شیمیایی امروزی یا دارویی که تجویز میکنن برای مردم، بعد از مدتی همون ممنوع میکنن، مثل اسپرین میگن سرطان معده میاره، تو کل دنیا ممنوع شده ولی تو ایران هنوز هست. منظورم این است که ما نمیشه روی اینها حساب کنیم، باید روی همون چیزی که در روایات اومده، مقدارش هم کم نیست، همه بیماری ها را شامل میشه و همه بیماری ها را درمان میکنه. نیاز به طب دیگری نداریم. مثل این که یک کسی میگه من احکام اسلامی برای من کافی نیست، برم احکام یهود هم زمیمه کنم به احکام اسلامی، یا احکام مسیحیان را زمیمه کنم به احکام، خب اون هم شریعت الهی بود. این نمیشه این کار، اون ما نسخ شده، رفته، تحریف شده، دیگه به درد نمیخوره. طب اسلامی مانند خود اسلام است، طب یونانی و سنتی این مانند خود مسیحیت است. چی کسی بیاد اسلام رها کنه بره مسیحیت انتخاب کنه؟ خب اینا قائل به تسلیسن، قائل به دینشون تحریف شده است، طبشون تحریف شده است. 60% داروهای طب سنتی یعنی مانند قانون ابو علی سینا مشروب داره. آیا پیامبران سفارش کردن ما مشروب بخوریم؟ حتی در بعضی جاها نوشته در قانون شراب گس مگس مردفکن، همچی چیزی باید مصرف بشه که مصرف کنه انسان. چرا ما شرق و غرب بریم؟ امام کاظم میفهمه شرق و غرب، چرا این همه نسخه، چرا این همه پیچیدگی؟ پیچیدگی نداره. طب همین چیزیست که ائمه فرمودن، همین چیزی که پیامبر فرموده برای شما کافیه. در فقه بله این درمان، بله این داروی امام کاظم این خاصیت داره، هم سرماخوردگی را جلو سرماخوردگی میگیره، هم جلو اون بیماری های سخت هم میگیره. اگر قرار باشه کسی سرماخوردگیش را درمان کنه، مبتلا به بیماری های سختری میشه، ولی اگر کسی داروی امام کاظم استفاده کند، هم به سرماخوردگی مبتلا نمیشه، هم به اون بیماری های سختر، هم پیشگیری از این بیماری، هم پیشگیری از بیماری های سختر، در حقیقت پیشگیری از کل بیماری هاست. اینه ما سفارش کردیم اینایی که به مکه میرن، بخصوص اون سالایی که من دارم تب پرندگان بود، بر سرماخوردگی انفلانزای پرندگان و انفلانزای خوکی آمده بود، ما به کاروانها دادیم، هیچ کس بیمار نشده. حالا در این سفری که ما میریم کربلا، این رفقامون اینایی که بهشون این دارو میدیم هیچ وقت سرما نمیخورن، انفلانزا مبتلا به انفلانزا نمیشن. شده بنده شده مثلا یکی این ورم بیمار شده، این ورم بیمار شده، ولی ما بیمار نشدیم به خاطر این داروی امام کاظم. واقعا معجزه است، واقعا معجزه. افرادی که استفاده کردن، ببینید سالها به سرماخوردگی و انفلانزا و بیماری سخت مبتلا نمیشن. بله؟ یعنی باید سعی کنید حد الامکان وارد خود گلو بشه، بره تو گلو، اینجا میچسبه. طبع این دارو این است که میچسبه، اگر روی زبان میریزی روی زبان میچسبه، و اگر سعی کنی مستقیم رو خود گلو بریزید به گلو میچسبه، و جلو گلو درد و بیماری انفلانزا و تب و اینا را میگیره. مقدار کم نصف قاشق چای خوری هم کافیه. بله دارو، آره دو جور سرماخوردگی داریم، یکی مال زمستان هست معلول سرماست، یکی مال تابستان معلول گرماست. و همین جهت امام کاظم دو تا دارو معرفی کردن، یکی مال زمستان که مستکی و حلیله سیاه و شکر، یکی مال تابستان رازیانه و حلیله سیاه و شکر. مساویه بله، نه دیگه اون تبدیل به انفلانزا میشه. انفلانزا نزله میگن، نزله سینه میگن، چند جور نزله داریم. بله بله، اگر همراه با تب شد این داروش تب. خیلی خوب، این یه دارو بود، داروی خوبیست. البته این باید سعی کنید در اول بیماری استفاده کنید. وقتی انسان احساس میکنه که داره سرما میخوره، سریع از این دارو استفاده کنه که جلوه سرماخوردگی میگه. بفرمایید. بچه ها همینجور بهترین دارو، به جای واکسیناسیونی که به بچه ها میزنید همون داره امام کاظم برید. حالا این هم یه نمونش برای همه خوبه، هیچ مشکلی نداره. بله 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 خب، دبستانی چه مشکل داره؟ بله 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 میشه، بله بهار حساب میشه، بهار و تابستان. البته روایتش میگه سما. بله نه، ما این را نمیگیم. ما میگیم که ببینید، باید طب اسلامی در مرتبه اول باشه. اگر انسان ناچار بشه بره سراغ طب سنتی یا طب شیمیایی، از روی ناچاری طوری نیست. ولی چیزی که الان در عمل هست، طب اسلامی فعلا مثل یه مردار، وقتی انسان ناچار میشه میاد سراغ طب اسلامی. اول میره طب شیمیایی، داراش میزنه، ازمایشاش میکنه، پولاش خرج میکنه، بعد میره طب سنتی. بعد از طب سنتی تازه وقتی میعوز شد به فکر طب اسلامی میفته. ما میخواییم طب اسلامی، منظور انتخاب اول، بله اولویت با طب اسلامی است. ولی اگر یک کسی در یه جایی داروی طب اسلامی نداشته باشد، خب این حتما واجب از داروی دیگه است. البته طب اسلامی طبهای دیگر را نفی نمی کنه. فرماد هر بیماری 70 تا درمان داره. ولی انتخاب اول باید طب اسلامی باشه، زیرا این طب برتر است. یک. دوم این است که عوارض نداره. یا اگر عوارض داشته باشه، عوارضش خیلی کم است. بقیه طبها عوارض داره، چون از معصوم صادر نشه، از روی تجربه. تجربه خوب نشون میده این بیماری را درمان میکنه، اما تجربه این نشون نمیده که آیا عوارض در دراز مدت داره یا ندار. تجربه این را ثابت نمیکنه. ولی زمانی که از معصوم صادر میشه، این دیگه میتونی با خیال راحت این را مصرف کنی بدون عوارض و بدونی این عوارضی ندارد. این درمان اول بود. درمان بله، ما عرضمون این است که اولویت است. این روایت امام کاظم همین معنا را هم میرسون. این درمان اول بود. درمان دوم سرماخوردگی یه ترکیبی است از سیاه دانه و کندش است. روایتی داریم از ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله علیه، قال شکوت الیه الزکام، به سوی امام صادق از سرماخوردگی شکایت کردم. فقال صنع من صنع الله، این سرماخوردگی کار خداست. جندون من جنود الله، سربازی است از سربازان خداست. بعثه الله على علت، خداوند این سرباز فرستاده روی یک مریضی که در بدنت، على علت فی بدنک، لیقلعها، تا اینکه اون را ریشکن کند. فاذا قلعها، زمانی که بیماری را ریشکن کند، فاذا قلعها فعليك بوزن دانق، شونیز به اندازه یک دانق. دانق یعنی 8 دانه گندم است یا دانه جوس. فعليك بوزن دانق، شونیز سیاه دانه، و نصف دانق یعنی 4 تا دانه جو، و نصف دانق کندش. یدق و آسیاب می شود، و ینفخ فی الانف، توی بینی بریزید به شکل انفیه. فانه یذهب بالزکام، زیرا این دارو، این سعوط، این انفیه، زکام، سرماخوردگی را برطرف می کند. و این امکنکه، اگر می توانی، الا تعالجه بشیئن، اگر می توانی سرماخوردگی را درمان نکنی، درمان نکن. ففعل، فان فیه منافع کثیره، زیرا در سرماخوردگی منافع زیادی وجود دارد. خیلی خوب، پس این دارو، داروی سرماخوردگی، در عین این که امام می فرماید اگر می تونی خود را درمان نکنید، این دارو وقتی توی بینی ریخته میشه، چون قرار این مایع و این سائلی است که در مغز جمع شده و در سر جمع شده از راه بینی و اشک چشم خارج بشه، این کار و این دارو این عمل را تسریع میکنه. وقتی این توی بینی ریخته میشه، سریع این آب مغز خالی میشه، تخلیه میشه، عطسه میکنه طرف. کسی که از این دارو استفاده میکنه عطسه آور شدید، ممکنه 10 تا 15 تا 20 تا الی 30 تا عطسه میتونه ممکنه بزنه، عطسه بزنه، و همراه او این آبی که در مغز جمع شده خارج میشه، به شدت خارج میشه تا جایی که مغز خوش بشه. خیلی خوب، این هم درمانش. بله، این ببینید، چون سیاه دانه نباید زیاد بمونه و باید سریعاً مصرف بشه، تبدیل به سم میشه وقتی آسیاب بشه، این مقدار، یعنی مقدار اندک باید باشه. این مقدار باید یک نفر استفاده کنه، یا بار و دو بار و سه بار تا تموم بشه. این بله، به عنوان انفی هم میشه استفاده کرد، چون عطسه میاره و شدید هم عطسه میاره. کندش ریشه یک گیاه. بله بله، کندش ریشه یک گیاهی است که ظاهرش سیاه هست و داخلش زرد است. کندش هم چه چیزی، ولی متاسفانه الان کمتر میارند و قیمتش خیلی بالا رفته، چیزی در حدود 550,000 تومان الی 800,000 تومان فروخته میشه، ولی خب داروی خوبی است. بله؟ نه نه، حساب سیاه دانه بر سیادان، همون حبت سبده، همون شونی دار. کندش، یک کندش داریم یه سیاه دانه. سیاه دانه دو برابر کندش. کندش ریشه یک گیاهی است، هر مقدار کندش استفاده میکنید دو برابر سیاه دانه است، با هم آسیاب بشند و توی بینی به شکل انفیه ریخته بشند. این درمان اول بود. درمان دوم سرماخوردگی است، میفرماید یعنی سوم در حقیقت، اول داروی امام کاظم بود، دوم هم کندش و سیاه دانه است، سوم روغن بنفشه. روایت شده بخونم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید تأخذ دهن البنفسج، روغن بنفشه میگیرید، فی قطنتین، در یک پنبه قرار میدهید، فاحتمله فی سفلتک عند مقامک، در مقعد قرار بده موقع خواب، فانه نافع للزکام ان شاء الله تعالی، این برای زکام و سرماخوردگی این کار مفید است. یا پنبه که پو آغشته به روغن بنفشه است، این هم درمان سوم. یه سری درمان هایی داریم در کتاب ابن طاووس آمده که یکی از علمای ما سید ابن طاووس، منتها چون بیشترش منشأش طب سنتی است ما اینها را نمی خونیم. بحث بعدی راجع بله چند ماهه؟ نه دیگه، یک ماه که بگذره اگر گل بنفشه در روغن زیتون قرار بدید و یک ماه بگذره تبدیل به روغن بنفشه میشه، این میشه استفاده کرد. ولی برای اینکه قوی تر بشه بعد از یک ماه صافش کنید، مجددا گل بنفشه بریزید و مرتبه سوم و چهارم. یک نکته باید در روغن بنفشه و اون دقت کنید در روغن، چون روغن هایی که امروزه در بازار به عنوان روغن زیتون فروخته میشه یا به عنوان روغن کنجد فروخته میشه، اینا اصلی نیست، حقیقی نیست، با روغن مایع قاطیش میکنن یا اصلا کلش روغن مایع است. اینا باید دقت کنید از طرح شخصی که مطمئن باشه، از مرکزش بیارن، از منبعش، از رودبار و منجیل، و اگر آشنا داشته باشید، اینایی که میخوان دارو درست کنند و به شکل انبوه و توزیع کنند یا بفروشند، اینا باید در این مسئله واقعا دقت کنند، چون این اثر منفیش به طب اسلامی میگن روغن بنفشه اثر نمیکنه. والحال این است که این روغن زیتونش درست نبوده یا گل بنفشش درست نبوده. گل بنفشه هم باید خوبش انتخاب کرد، به خصوص خراسانی. در روایات ما میفرماید بهترین گل گل بنفشه خراسانی. امام میفرماید ان خیر ما یاتینا به اهل خراسان، میفرماید ان خیر ما یاتینا من ناحیتکم البنفسج، بهترین چیزی است که از طرف خراسان به سمت ما بیاد بنفشه است. بنفشه خراسانی از همه بهتر است. باید بنفشه هم باشه، چون یک گل مشابه داره به نام پنیرک، این را میفروشن به جای بنفشه. چون بنفشه کمیاب است، کلن در سال 10 روز، همین 20 اسفند نزدیک های فروردین، اول سال زمین پر باغاب بنفش میشه و پر از گل بنفشه میشه، متا عمری نداره. این گل کلن 10 روزه، به همین جهت به جای او این پنیرک میفروشن. پنیرک هم اون شب بنفش هم هست، ولی یه تفاوت جزئی داره، اون اصلا فایده نداره، بلکه میتونه هم ضرر داشته باشه. ولی بنفشه خیلی سفارش شده، میفرماید که فضل البنفسج علی الادهان کفضلنا علی الانام. پیامبر میفرماید برتری بنفشه بر دیگر روغنها مانند برتری ما بر دیگر ادیان است، یعنی خیلی، یعنی قابل درک نیست، قابل تصور نیست. بله بله، یک ماه بمونه اگر تکرار. بله نه، اینایی که میپزن دیگه فایده ندار، نباید حرارت ببینه، نه روی آتش قرار بدن، نه حتی از اشعه مستقیم آفتاب ببینه، غیر مستقیم اشکال نداره، از پشت شیشه اشکال نداره، ولی اشعه مستقیم آفتاب هم نباید ببینه، باید همینجوری روند سرد تهیه بشه و درست بشه. بله، بنفشه شیرین مال مازندران است، اینایی که در جنگل هست و آفتاب نمیبینه بنفشه میشه رنگش سفید است. به این خاصیتش کمتر از بنفشه مال مازندران هست، خاصیتش کمتر از بنفشه خراسانی است. اوکی سمه. خیلی خوب، این تمام شد. بحث بعدی راجع به لاغری است و کمگوشتی. خب البته لاغری یک معنا و مفهومی در اذهان داره، اشخاص میفهمن. یک شخص میگه من لاغرم، اون میگه من فلانی لاغر است، اینا این خودشون درکی دارن. البته باید دید این به حسب افراد و تناسب اندامشون فرق میکنه. اینایی که استخوان درشتند و هیکلی هستند ممکنه اگر هم گوشت در بدن داشته باشند ممکنه لاغر محسوب بشن، چون گوشت بدنشون نسبت به اندامشون کم است، لاغر محسوب میشن. اینایی که اندام باریکتری دارند و بله استخوانهای باریکتری دارند و بالاخره کالبد باریکتری دارند، اینها ممکنه مقدار گوشت کمی هم داشته باشه ولی چاق محسوب میشن. این هر شخصی نسبت به خودش باید بسنجه، کار به دیگران نداشته. بحث وزنی هم نیست، این باید بسنجه به خودش و به اندام خودش و اسکلت بدن خودش باید بسنجه، علایه ها سنجیده بشه. پس این و بدترین و معروفترین و شایعترین نوع لاغری است که بیماری هم محسوب میشه، این است که انسان بدنش کم گوشت بشه، پاهاش لاغر بشه، شدیداً لاغر بشه، دستاش شدیداً لاغر بشه، صورتش شدیداً لاغر بشه ولی شکمش بزرگ بشه. این دیگه بدترین نوع لاغری است. این بچهای آفریقایی اگر دیدید، اینا فقط یه شکم موندن، نه دستی به اون صورت دارن، نه پایی براشون مونده، یه شکم خالی مونده. این بدترین نوع لاغری است. این خودش یه بیماری محسوب میشه. البته در روایات ما به طور کلی میفرماید لاغری یعنی بیماری است، مساوی با بیماری است، منشأش بیماری است. اگر کسی چاق باشه، بدنش پرگوشت باشه، این نشانه سلامتی است. چرا؟ چون دستگاه‌های بدن داره نرمال کار میکنه، بدن ساز است، گوشت ساز است، داره نرمال کار میکنه. ولی اگر کسی لاغر شد، به خصوص لاغری دفعگی، این نشانه بیماری است، به خصوص مانند بیماری قند، انسان را لاغر میکنه. این لاغری منشأش بیماری است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره گوشت خشک، قرمه و پنیر، میفرماید امام میفرماید انهما یهزلن، لاغر میکنن، گوشت خشک، قرمه و پنیر، یهزلن، لاغر میکنن. سپس امام فرمود در آخر کلام انهما یضرانی من کل شیء، برای همه چی ضرر دارن این دوتا، ولا ینفعانی میشه، هیچ نفعی ندارن. گوشت قرمه خشک، بله بله، گوشت خشک، هر گوشتی، گوشت خشکی نه، قدیم یخچال نبوده، گوشت را خشک میکردن، آویزان میکردن، تو نخ میزنن خشک میکردن، آویزان میکردن، خشک میشه، مثل سنگ میشه، بعد میپزند به این شکل. اهمه بر من این گوشت خوبی نیست، این داروی و این غذای بدیست و نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. یا ضرانی من کل شیء ولا ینفع، پنیر هم صبح، البته پنیر در صبح ولی با گردو دیگه ضررش برطرف میشه. میفرماید یا ضرانی من کل شیء ولا ینفعانی من شیء، فقال له الراوی، راوی عرض بکنه جعلت فداک، بله قلت یهزلن، اول فرمودی لاغر میکنن یهزلن، و من ثم قلت، سپس فرمودی یضران، ضرر میکنن، بالاخره لاغر میکنن یا ضرر میکنن. این به امام اعتراض میکنه. امام میفرماید اما علمت ان الهزال من المضره، آیا ندانستی لاغری هم از ضرر است و از بیماری است؟ این جزو ضرر محسوب میشه و جزو بیماری محسوب میشه. لاغری خوب نیست. خیلی خوب، پس لاغری یکی انسان گوشت بدن انسان کم بشه، لاغر بشه، صورتش لاغر بشه، پاها و دستا لاغر بشه و شکمش بزرگ بشه. خیلی خوب. حالا یه سری چیزی، یه سری اموریست در روایات ما چاک کننده است و سبب رویش گوشت در بدن میشن. یه سری چیزا به عنوان قضا نیستن، قضا نیستن و خوراکی نیستن، چاق میکنن. یه سری چیزها قضایی و خوراکی و چاق میکنن. اما اولین چیزی است که خوراکی نیست ولی چاق میکنه، پوشیدن لباسهای نرم است. در روایت ما دو تا تعبیر آمده، یکی لباسهای نرم، یکی هم کتان. دو تا تعبیر شده، دو تا تعبیر آمده. روایت اولی است داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ثلاثتون یسمن و ثلاثتون یحزن. این روایت به چند شکل آمده، به چند نحو آمده. یه نحوش اینجوری می فرماید، ثلاثتون سه چیز، یوکلن لا یوکلن و یسمن، خورده نمیشه ولی چاق میکنه. سه چیز خورده میشه و لاغر میکنه. یه روایت کاملتر هم داریم، سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه، سه چیز هم خورده میشه و چاق میکنه، سه چیز هم خورده میشه و لاغر میکنه. حالا این روایت یواش یواش به تدریج بخونیم. اما روایت اول، ثلاثتون یسمن، سه چیز چاق میکنن، و ثلاثتون یهزلن، سه چیز هم لاغر میکنن. فاملتی یسمن، این سه چیزی که چاق میکنند، فادمان الحمام، آدم به طور مداوم به حمام بره، البته منظور روز در میان خواهیم خوند. و شم الرائحه الطيبه، بویدن عطر بوی خوش. و لبس الثياب اللينه، پوشیدن لباس های نرم و ملایم. روایت بعدی از امام صادق می فرماید که فاما اللواتی لا یوکن و یسمن، سه چیزی است که خورده نمیشه و چاق میکنه. استشعار الکتان، استشعار یعنی لباس زیر، لباس آستر، آستر شعار میگن. بله، استشعار الکتان، لباس زیر انسان کتونی باشه، این چاق میکنه. البته بحث میکنیم انشاءالله. نه، مراد همون حمام های قبلی البته. نه بله، فرقش با این است که کتان رطوبت را بیشتر جذب میکنه، بدن وقتی انسان کتان میپوشه احساس راحتی میکنه، سرد خنک. خیلی خوب، روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید و لبس الکتان، به جای استشعار الکتان پوشیدن کتان، لباس کتونی به طور کلی است. روایت دیگری هم داریم از امام صادق، می فرماید که الکتانو من لباس الانبیا، کتونی، پارچه کتونی از لباس پیامبران است. و ینبت اللحم، گوشت بدن را می رویاند. تأکید روی لباس های کتونی. و شخصی که لاغر است و از لاغری رنج میبرد، درمانش این است که لباس های کتونی بپوشد. امروزه لباس های کتونی، شلوار های کتونی گرانتر از لباس های دیگر، به خاطر این خاصیت، به خاطر که انسان احساس راحتی میکنه. وقتی لباس کتونی به تن میکند احساس راحتی میکنه. این درمان اول لاغری است و سبب اول چاقی است. درمان وقت تمومه، فرمان وقت تمومه، به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، فردا درس تعطیله، انشالله شنبه دایره. سال اول، راه درمان کیست لسه و محکم کردن دندان چیست؟ کیست لسه و محکم کردن دندان.
بله، قرار راجع به گوشت سوال شده، نصراحت نسبت به گوشت، بنده چیزی که به دست آوردم از روایات بهترین حالت این است که گوشت بیشتر از 3 روز نباید بگذره از زمان ذبحش. در روایت داریم که لا تأکل بعد 3 ایام، بعد از 3 روز نخورید، و این شامل حتی گوشت فریزری هم می شود. چه بسا این گوشت فریزری باعث بیماری های امروزی، یکی از علل و اسباب همینه. این گوشت فریزری ممکنه سبب انواع بیماری هم بشه. این مقدار مسلمه، در طب جدید هم این را میگن، میگن که گوشت فریزری اون خاصیت را ندارد، حداقلش اینه، خاصیتش از دست میده. ولی علاوه بر خاصیت، چون امام میفرماید بعد 3 ایام لا تاکل، بعد از 3 روز گوشت را نخورید، معلوم میشه ضرر هم دارد. این راجع به گوشت. و اما راجع به کیست دندان، اگر کیست دندان باشه، کیست دهان و کیست لثه، این درمانش علا خود نمک در این زمینه مؤثره، میخک هم مؤثره، عسل و سرکه هم مزمزه کنن مفیده، تباشیر هندی روش بمالند هم مؤثره. و اما راجع به لقیه دندان، بهترین درمانش و تنها ترین درمانش سعد کوفی، هرچند هم دندان لق باشه، سعد کوفی یه بار روش بمالند ثابت میشه، دیگه تکان نمیخوره تا آخر، جلو در لقیه دندان میگیره، لقیه دندان را درمان میکنه و محکم میکنه در جای خودش. این برای بنده اتفاق افتاده، در این تصادف که برامون پیش آمده، بعضی دندانام لق شده، ما یک بار دو بار سعد کوفی مالیدم، برگشت مثل اولش بدون هیچ مشکل. بله؟ بله، سعد کوفی این یه ریشه یک گیاهیست، ریشه شبیه به تربچه ولی سیاه رنگ است، اگر داخلش سفید و محکم باشه بهتر است. اگر عطرم، در عنوان عطرم مطرح است، در روایت جابر در 40 میگه و تعطر به سعد، با سعد خودش خوشبو کرد. جابر انصاری در زیارت 40 آمده است. سعد خودش در اساس، اگر سعد کوفی باشه، از کوفه باشه، اگر از کوفه بیارند سعد معطریست، البته خورده هم میشه اگر تازه باشه، خوشمزه هم هست، ولی خب حالا خشکش آسیاب بشه. و بفرماید که دهان را با سعد مسواک بزنید و در بعد از دستشویی هم موضع را باش بشورید، نه مبتلا به بیماری دندان میشید، نه مبتلا به بواسیر میشید، هم جلو خرابی دندان میگیره، هم جلو لقیه دندان میگیره، هم لقیه دندان را درمان میکنه، هم جلو ابتلا به بواسیر میگیره، هم بهترین بیمار درمان بواسیر است.
سوال بعدی، اگر کسی فاقد اسپرم باشه راه درمانش چیست؟
و اما راجع به اینایی که فاقد اسپرم هستند، یه درمانی دارن، یه داروی ترکیبی و عمدش یک گیاهیست به نام تینفیل. یه روایتی از حضرت امیر داریم به شکل شعر اومده. بله، راجع به درمان این حالت نازایی معروفه تو دنیا، تینفیل درمان نازاییست، تینفیل درمان نازاییست. پودر تینفیل در این زمینه خیلی مؤثره و خیلی مفیده. علاوه بر این یه سری داروهای دیگر در روایات ما به عنوان زیاد کننده آب مرد هست، مانند کاسنی، مانند کور و چیزهای دیگر که انشاءالله خواهیم خود.
بیماری که مایعات مغزی زیاده و شنت کار گذاشته شده، چطوری باید این مایعات مغزیش رو خارج کنه؟
برای خارج کردن مایعات مغزی بهترین راهش همون صعودی که عرض کردم، کندش و سیاهدانه است. این شدیداً مایعات مغزی را خارج میکنه، رطوبت مغز را خارج میکنه. یکی هم علاوه بر این تریفل در این زمینه خیلی موثره. خوردن خرما و بعدش آب نخورن، اگر کسی خرما بخورد و بعد از اون آب نخورد، این بدن را خوش میکنه، من جمله هم مغز را خوش میکنه.